بسم الله الرحمن
الرحیم. یه دسته یه گذشته بحث خودسازی رو مطرح کردیم که از فصل اول اون کتاب اولین مبحث مبحث خودسازی. در اون زمینه ما ضرورت و اهمیت خودسازی رو بحث کردیم، موانعی که سد راه خودسازی بعضی از آدم ها شده و بعد هویت خودسازی رو بررسی کردیم، راه خودسازی رو شناسایی کردیم، چون راه خودسازی راه عرفان سوی تعارفانه بود و گفتیم عرفان حقیقی هم این دینه و گفتیم تفاوت رویکرد عرفان با دیگران ببین چیه، شاخصه های رویکرد عرفان ببین رو بحث کردیم که شش تا شاخصه بود و بعد آمدیم گفتیم که چه شروطی میتونه تضمین کنه سلامت سلوک رو و در مسیر خودسازی تضمین کنه که آدم به بیراهه نره و موفق هم بشه تا پایان راه بره و نهایتا راه سریع تر به نتیجه رسیدن در مسیر خودسازی رو هم بحث کنه. و اما مبحث دوم فصل اول تحت عنوان مسیر و مقصد نهایی سلوک، یعنی میخواییم ببینیم خیلی خوب حالا این مسیر خودسازی چیه؟ یعنی اگر خودسازی مسیرش همون مسیر سلوک عارفانه است، این مسیر چیه؟ و به کجا قراره منتهی بشه؟ برای اینکه این نکته رو درک بکنیم، ابتدا لازمه که یک تصویری از آفرینش داشته باشیم. این میتونه کمک کنه به اینکه بفهمیم مسیر و مقصد نهایی سلوک چیه.
حالا این رو توضیح میدم. ببینید همین آفرینش چجوری اتفاق افتاده؟ این ذات مقدس حضرت حق
یک حقیقت لا تعین مطلقه. هیچ تعینی نداره، هیچ تشخصی نداره، هیچ علامتی نداره. اصطلاحاً بهش میگن مقام اما، مقام غیب مطلق یا انقاء مغرب یا تعابیر مختلفی شبیه این. ما چیزی رو میتونیم بشناسیم که مشخصات داشته باشه. این الان من شما رو اگر میشناسم، مثلا بر اساس قیافتون، ارتفاع قدتون، نمیدونم گروه خونیتون، مشخصاتتون میتونم شما رو شناسایی کنم. هر چیزی رو ما بر اساس مشخصاتمون میشناسیم، تعیناتش میشناسیم. و مشخصات هر موجودی حدی است که اون موجود به اون حد محدود میشه. مثلا اگر میگن قد شما مثلا 160 سانتی متر، یعنی 165 سانتی نیست. اگر میگن مثلا تحصیلات شما این مقداره، یعنی بیشتر از اون نیست. مشخصات هر موجود در واقع حدی است که اون موجود به اون خاتمه پیدا میکنه و با همین مشخصات که موجودات از هم متمایز میشن. مثلا شما ببینید یه دونه کره با یه دونه مکعب تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در اون سطحی است که اینا بهش ختم میشن. پس پدیده ها رو بر اساس تعیناتشون میشناسیم و تعینات یا مشخصات حد نهایی هر موجوده که اون موجود به اونجا ختم میشه. خب ذات مقدس حضرت حق یک ذات لا حد، هیچ حدی نداره، بی نهایت مطلقه وجود مقدس خدای متعال. و چون بی نهایت مطلقه حدی نداره، پس هیچ تشخصی هم نداره، هیچ تعینی هم نداره و چون تعیونی نداره اصلا قابل شناسایی هم نیست. هیچ راهی به شناسایی ذات وجود نداره. خب به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمیشود پی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خاص به قعر دریا. خب اولین تعیونی که عبیدار میشه فیض منبسط اسم میشه. این فیض منبسط یه هستیه گسترده ایست که همه عالم رو در بر گرفته. این اولین تعیونی است که پدیدار میشه. حالا این دست به تجلی میزنه، گفت در ازل پرتو حسن ز تجلی در زد. تجلی اول اصطلاحات که عرفان بهش میگن فیض اقدس. حالا این اصطلاحات یه خود اصطلاحات ناآشناییه برای شما، دقت کنید با توضیحات من میشناسید بحث. امروز یه خود اصطلاحاتمون سنگینه و الا دیگه تا پایان تر با این دشواری ها رو برمید نیستیم، چون اینجا یه مقدار سر به عرفان نظری میخواییم بزنیم، طبیعتا اصطلاحات او رو بخواهیم. در اثر تجلی اول اسماء و صفات الهی پدیدار شدن. حالا این هم که بگیم اسماء نه به معنی اسماء لفظیه ها، چون یه الفاظی داریم که اسم هم مثل این که یکی چیزی شهینه، مهینه، نمتقیه، حسنه، اینا الفاظی هستن که اسم اشخاص. اس تو زبان عربی ریشش واژه سمه. سمه به معنای علامت، به معنی فلشه. ولی شما وقتی یک فلش یا علامت رو میبینید، خود فلش یا علامتش مفهومی نداره، ولی نگاه شما رو متوجه به یک چیزی میکنه، به یک سمت و سویی میکنه. سمه کارکردش اینه،
مثل یک فلش میمونه. وقتی آدم باش برخورد میکنه با اسم، ذهن آدم رو میبره به سمت صاحب اون اسم.
مثلا ببینید شما وقتی میشنوید تغییر، فکر نمی‌کنید که حالا تغییر نظر لغوی چه معنایی داره. مثلا نظر املایی باید دو تین نوشته شو با تین دروخته نوشته، چه صیغه ای است در زبان عربی تغییر؟ اصلا این حرفا رو فکر نمی‌کنید. تا میگن تغییر، ذهن شما میاد سراغ من. ببینید اسم کارکردش اینه، مثل فلش میمونه، ذهن آدمو میبره به سمت صاحب اون. حالا اسماء دو جورن. یه سری اسماء لفظیان، یعنی الفاظی که ما رو متوجه شخص میکنن. یه سری هم اسماء خارجیان. باز مثال بزنم. ببینید مثلا وقتی من واژه فردوسی رو به کار میبرم و شما میشنوید، یا روی نوشته میخونید کلمه فردوسی رو، این ف و و و دال و واو و سین و یه رو که شما میبینید، بلاخره به ذهنتون میره سراغ اون شاعر قدیمی. ببینید این اسمه. اما یه وقت شما توی مثلا خیابون انقلاب دارید رد میشید، میرسید به میدون فردوسی، نگاه کنید میفته به اون مجسمه که وسط میدونه. ها نگاه کنید افتاد به اون مجسمه، یا دیگه میفتید باز یاد همون شاعر قدیمی میرانده. یعنی همون کاری که واژه فردوسی میکرد، این مجسمه هم کرد، ذهن شما رو برد را. پس این هم در واقع اسمه، منتها اون واژه اسم لفظیه، این مجسمه اسم خارجیه، یعنی یک موجود خارجی است که کارگرد این اسم رو داره. برای اسما به دو قسمند، اسما لفظیه و اسما خارجی. حالا اینکه که میگیم اسما الهی پدیدار شد، نه به معنی الفاظی است که به خدا دلالت داره، مثل الله، رحمان، رحیم، ودود، شکور، صبور، مثلا سبحان، دریان، مستعان، اسما زیادی که خدای متعال داره، نه اسما لفظیه خداست، نه حقایقی که اون حقایق در واقع اسماء خارجیان. خب در شعاع اسماء و صفات الهی اعیان ثابته به وجود آمدند. اعیان ثابته یعنی چی؟ اعیان ثابته طرح جهان خلقت در علم خداست. ببینید حالا برای اینکه باز متوجه بشید، فرض کنید یه نقاش وقتی میخواد نقاشی رو بکشه، اول طرح اون نقاشی رو تو ذهنش فراهم میکنه، بعد اون رو روی بوم نقاشی میکشه و پیاده میکنه. یه مجسمه ساز وقتی میخواد مجسمی رو بسازه، اول طرح رو تو ذهنش در واقع ایجاد میکنه، بعد اون طرح رو در بیرون میسازه. در واقع طرح جهان خلقت در علم خدای متعال این چیه؟ اعیان ثابته است. خب ببینید اون عالم ذات رو در واقع اصطلاحا بهش میگن عالم هاهوت، عالم هاهوت یا مقام احدیت. این عالم اسماء و صفات رو اصطلاحا بهش میگن عالم لاهوت یا مقام واحدیت، یا اصطلاحا بهش میگن حضرت علمی، چون در علم پروردگار اینا. خب تجلی دوم اتفاق افتاد. تجلی دوم تو عرفان نظری بهش میگن فیض مقدس. اون فیض اقدس بود، این فیض مقدس. در اثر تجلی دوم این طرح تو جهان خارج شروع شد، پیاده شدن، اجرا شدن، اعیان خارجیه به وجود آمدن. اعیان خارجیه موجودات شروع کردن به وجود اومدن تو جهان خارج. اولین دست موجودات که به وجود اومدن اصطلاحاً میگن عقول مجرده. این عقول منظور اون عقل نیست که ایشالله تو کله ماها باشه ها، این عقول یه سری موجوداتی هستن در مرتبه تام تجرد، اصطلاحاً بهشون میگن عقول مجرده. حالا نمونه موجودات از این دست مثلا جبرائیل، مثل ملائکه مقرب خدا، اینا از این سنن. خب عالمی که اینها در واقع تشکیل میدن رو اصطلاحاً بهش میگن عالم جبروت. تو مرتبه بعد موجوداتی به وجود اومدن که اصطلاحا بهشون میگیم نفوس کلیه و نسل معلقه. در مرتبه بعد حالا از جمله موجودات این عالم
ملائکه معمولی هستن که تحت امر اون ملائکه مقرر انجام وظیفه میکنن تو جهان خلقت،
که قرآن هم به نامهاشون مکرر اشاره کرده.
این عالمی که اینها تشکیل میدن به اصطلاح همش میگن عالم ملکوت، که خودش هم دو مرتبه داره، ملکوت اعلا که مال نفوس کلی است و ملکوت اسفل که مال مسئول معلق است. در مرتبه بعد موجودات طبیعی رو وجود آمدن، که این عالم طبیعت رو اصطلاح همش میگن عالم ناسوت یا عالم ملک، عالم طبیعت. تو جهان طبیعت شکل است از حیوان، گیاه و جنات، و به این گونه آفرینش اتفاق افتاد. این جریانی که منتهی شد به آفرینش کل هستی، کل عالم، این رو اصطلاحا تو عرفان بهش میگن قوس نزول. پس آفرینش نتیجه قوس نزول. حالا اگه بخوام باز به مثال براتون یعنی نکته هایی در این زمینه توضیح بدم، ببینید، فرض کنید ما یه نور افکن بسیار قوی رو یه ارتفاعی روشن کنیم به سمت پایین. خب تو نقطه خود نور افکن اون دایره که روشنه بسیار تنگ و محدوده، اما شدت نور بسیار زیاد. اما هر چی شما از این نور افکن بیایید به سمت پایین، دایره که روشنه وسیع‌تره اما شدت نور چیه؟ ضعیف‌تره. در واقع اون خورشید ذات وقتی دست به تابش زد، دست به تجلی زد، خب گفتیم ذات لا تعین مطلقه، درسته؟ ولی هستی در اوج شدت خودشه. در ذات هرچی اومد پایین، این تجلیات ذات در واقع هی تعین پیدا کرد و گفتیم هر تعینی هم یه تعدد ایجاد میکنه دیگه. باز اینم توضیح بدم و مثال فرض کنید الان یه تعین مادی رو براتون میگه، مثل رنگ الان، درست؟ رنگ یه تعیونه، یکی از مشخصات پدیده ها رنگشون. خب این رنگ خودش عامل تعدده. الان شما لباس خودتون رو نگاه کنید، ببینید این لباس شما با رنگ به قطعه‌های متنوعی تقسیم میشه. بلیزتون یه رنگه، نمیدونم شلوارتون یه رنگه، کفشتون یه رنگه، لباساتون هر کدوم یه تیکش یه رنگه، متعدده. اما اگه الان پدیده رنگ رو از کلاس حذف کنیم چه اتفاقی میفته؟ لباساتون همه یه دست میشه. ببینید پس هر تعینی تعدد رو اضافه میکنه. از این بالا که اومدیم پایین، هی تعین اضافه شد و در نتیجه تعدد اضافه شد. اون بالا در واقع یکی بیشتر نبود، هرچی اومدیم پایین هی تعدد افزوده شد. چرا؟ چون تعین افزوده شد. در واقع سیر از لا تعینی به تعینه، سیر از وحدت به کثرته. باز این مثال دیگه هم بزنم، چون الان بحث خود ناآشناس براتون با مثالا باید کمک کنیم به خودمون متوجه بشیم. یه لامپ به شدت پرنور رو در نظر بگیرید که روشنه، خیلی نور قویی داره. حالا بیایید یه دونه حباب کدر رو این لامپ بذارید، چه اتفاقی میفته؟ یه مرتبه از شدت نوری که دیده میشد کاسته میشه. حالا حباب دوم رو روش بذارید، یه مرتبه دیگه ضعیف‌تر میشه. حباب سوم، چهارم، پنجم، بالاخره کار به جایی میرسه که از اون نور به شدت قویه اون لامپ یه کورسوی بیشتر دیگه دیده نمیشه. این داستان اینه. ببینید خورشید ذات در واقع این حجاب‌ها، این حباب‌ها اومد روش و هر چی اومد پایین، ببینید شدت نور هستی ضعیف‌تر میشه. تا وقتی به عالم طبیعت میرسیم، یعنی عالم ناسوت، دیگه به ضعیف‌ترین حد خودش میرسه. تو قاعده عالم ناسوت که اسفل سافلینه، پایین ترین مرتبه که جمادات هستن، کمترین نور از هستی به اینها رسیده. یعنی حیات ندارن، ادراک ندارن، نمیدونم اراده ندارن، در واقع جماد خاک دیگه. ببینید کمترین بعد را برده، هر چی اومدیم پایین ضعیف‌تر شد. خب این قوس نزول که آفرینش از طریق این قوس نزول اتفاق وقتی این جریان کامل شد، حالا از پایین دوباره شروع کرد برگشتن به سمت پایین. چه جوری؟ از دل این خاک بی جان یک گیاهی رویید. خب مثل چی؟ مثل اینکه اون حباب آخریه رو برداشتی. حباب آخریه رو که بردارید، یه مرتبه نوری که دیده میشه قوی تر میشه، درسته؟ در واقع نور هستی تو گیاه بیشتر از جماد تجلی داره دیگه. گیاه خب بالاخره رشد داره، خیلی در واقع آثار حیات توش هست که توی جماد نیستی. خب باب دوم رو برداشتیم، باب دوم که برداریم چه اتفاقی میفته؟ یه مرتبه باز شدیدتر میشه. یعنی این خاکی که تبدیل شده بود به این گیاه، حالا این گیاه رو مثلا یه گوسفندی خورد و این مواد اون گیاه تبدیل شد به گوشت بدن این گوسفند. خب حالا باز یه مرتبه دیگه نور هستی توش قوی تر شد. حیوان خیلی چیزا داره، شعور داره، ادراک داره، اراده داره، حرکت داره، خیلی چیزا داره که تو گیاه نیست دیگه. ببینید هی قوی تر داره میشه. حالا این گوسفندر هم سر بریدن و با گوشتش یه چلوکه و برگ خوشمزه درست کردن دادن شما خوردی. حالا گوشت بدن اون گوسفند شد گوشت بدن شما. دقت کردید؟ یعنی تبدیل شد به بشر. ببینید نه آدم اسمهای مختلفی اطلاق میشه. به اعتبار جنبه جسمانی به ما میگن بشر، چون بشره یعنی پوست دیگه، درسته؟ به اعتبار جنبه جسمانی به ما میگن بشر، به اعتبار جنبه روحانی به ما میگن انسان. خب این بدن این گوسفنده تبدیل شد به بدن این آدمه، شد بشر. ببینید الان همه مایی که سر این کلاس هستیم تا اینجا رو به صورت جبری و غیر ارادی طی کردیم. یعنی خاکی بوده، گیاهی رویده، گیاهرم گوسفنده خورده، گوسفندرم مثلا ما خوردیم شده بدنمون، یا پدر و مادر ما خوردن اون غذایی که با گوشت اون گوسفند درست شده بود، بعد شد نطفه‌ای که ما از اون نطفه به وجود آمد. خب از جمادی مردم و نامی شدم. نامی یعنی چیزی که نمو داره، گیاه. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. ببین همه ما تا اینجا رو آمدیم، پی کردیم جبری و بدون اختیار خود. حالا میگه چی؟ میگه پس بمیرم کیز مردن کم شدم. چون مردن به معنای برداشته شدن یه هی حباب هاست دیگه، دقت کردیم؟ یعنی به معنای ترک مرتبه پایین تر از هستی و ورود به مرتبه عالی تر از هستیه. میگه پس بمیرم کیز مردن کم شدم، پس حالا دیگه خودم بیام استقبال کنم، با اراده خودم این کار رو بکنم. و از این نقطه به بعد در واقع سلوک عارفانه شروع میشه. یعنی طرف با اراده خودش حالا میخواد این حبابا رو از این وجودش برداره و این نور هستی رو تو وجود خودش بیاره. میگه بار دیگر من بمیرم از بشر. چیکار میکنه؟ با سیر و سلوک، با تهذیب و تزکیه نفس، با عبادت و بندگی حضرت هم حباب بعدی رو از رو وجود خودش برمیداره. بار دیگر من بمیرم از بشر و از ملائک آورم من پر و سر. حباب بعدی رو از رو وجودم برمیدارم، حالا با سیر و سلوک عارفانه، و سر از عالم ملائک درمیدارم. تو این مرتبه شخص هم افق با ملائکت الله میشه. ملائکه خیلی قویه، خیلی قویه. یه دونه ملک کل کره زمین رو میتونه سر یه انگشتش بلند کنه، اینقدر قویه. و این آدم یه متر و 60-70 سانتی که الان کنار منم نشسته، داره به منم حرف میزنه، منم میبینمش، یه همچین قدرت خدا داشته اینجا بشه. حتی لو نمیدن اینجور آدم ها، رندن، خودشون رو لو نمیدن به هر کسی، اما یه همچین قدرت وجودشه. هم افق با ملائکه شده، خیلی کارا میتونه بکنه، تیار عرض میتونه بکنه، از گذشته و آینده میتونه خبر بده، خیلی قدرت های عجیبی میکنه. خب سیر و سلوک رو ادامه میده، تهذیب و تزکیه نفس رو ادامه میده، حباب بعدی رو از وجود خودش برمیداره، از عالم ملکوت هم خارج میشه، وارد عالم جبروت میشه. باز گفتم از نظر جسمی بین من و شما داره زندگی میکنه ها، اما از نظر روحانی دیگه حالا هم افق ملائکه مقرب خدا شد. خدا میدونه دیگه چه عظمت و قدرتی تو وجود این آدم به اونجا رسید، وارد عالم جبروت شد. خب ببینید تا این عالم جبروت موجوداتی غیر از انسان وجود دارن، دقت کردید؟ اما از عالم جبروت به بالاتر دیگه هیچ موجودی غیر انسان راه نداره. لذا شما تو داستان معراج یادتونه جبرئیل همراه پیغمبر داشت میرفت دیگه، به یه نقطه ای که رسیدن جبرئیل وایساد، پیغمبر فرمودن چی شد برادر جبرئیل؟ رفیق نیمه راه شدی وایسادی دیگه نمیای؟ از کد یا رسول الله لو دنوت ان ملتن لحترقت، اگه یه بند انگشت بالاتر بیام همه وجودم میسوزه و نابود میشه. دقت کردی؟ جبرئیل از عالم جبروت دیگه بالاتر نمیتونه بیاد، اون مال این عالم. اما از این به بعد رو پیغمبر تنها رفتن. یعنی چی؟ یعنی این سالک از راه تهذیب و تزکیه نفس
حالا حباب بعدی رم از رو وجود خودش برمیداره، حباب بعدی رو که برمیداره از عالم جبروت هم خارج میشه، وارد عالم لاهوت میشه. تو عالم لاهوت یا مقام واحدیت مراتب پناه و توحید رو شروع میکنه تیکن. اولین مرتبه، مرتبه پناه و توحید افعالیه. این چیه؟ ببینید تو این مرتبه، این سالک الله با چشم شهود باطنی که جلسه قبل بحث شهود رو توضیح دادم، یعنی چی؟ اون چیزی که با دیده باطن دیده میشه، نه با دیده بدن. با چشم باطن خودش، با چشم دل خودش میبیند این حقیقت رو که در عالم فاعلی غیر خدا وجود نداره. هر کاری تو عالم میشه، چه عالم ناسوت، چه عالم ملکوت، چه عالم جبروت، خود خدا داره میکنه. غیر خدا هیچ کسی تو این عالم کاری نیست. همه کارهایی که به دست ما آدم ها انجام میشه، نمیدونم توسط سایر موجودات طبیعی انجام میشه، توسط موجودات ماوراءطبیعی مثل ملائکه اونها انجام میشه، همه اینا رو فی الواقع خود خدا داره میکنه. اینا مجاری فاعلیت خدا هستن، تجلیگاه های فاعلیت خدا هستن، بلا فاعل خود خدا هست. و ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم به دم، حملمان از باد و ناپیداست باد، چون فدای اون که ناپیداست. این حقیقت رو لمس میکنه، نمی فهمه ها، فهمیدن مال عقل. این حقیقت رو شهود میکنه، لمس میکنه که فاعلی غیر خدا در عالم نیست، خود خداست. هر کاری داره انجام میشه تو این عالم خود خدا داره. مرتبه بعد فاعلیت غیر خدا، فانیه در فاعلیت خدا، میبینه فنای فاعلیت غیر خدا رو و تنها فاعل و خدا. تو مرتبه بعد به فنا و توحید صفاتی میرسه، یعنی شهود میکنه به دیده باطن، با همه وجودش این حقیقت رو لمس میکنه که صفتی جز صفات الله در عالم وجود نداره. هر چی صفت هست که عالم صفات خود خدا، هر چی علم علم خود خداست، هر چی قدرت قدرت خود خداست، هر چی رحمت رحمت خود خداست. هیچ صفتی جز صفات الله در عالم وجود نداره، یعنی همه صفات موجودات فانی اند در صفت خدا و غیر صفت خدا هیچ صفتی نیست تو عالم. این پدیده رو میبینه، شهود میکنه، در خب آب بعدی رو برمیداره، به مرتبه فنا و توحید اسمایی میرسه. ببینید تو توحید صفاتی میدید صفتی جز صفات الله نیست. تو مرحله توحید اسمایی میبینه که هیچ صاحب صفتی جز خدا در عالم وجود نداره. اونجا میدید هیچ علمی غیر علم خدا نیست. اینجا میبینه هیچ عالمی جز خدا تو عالم وجود نداره. اونجا میدید هیچ قدرتی جز قدرت خدا تو عالم نیست. اینجا میبینه هیچ قادری جز خدا وجود نداره. حتی اسم یعنی موجود صاحب صفت. و بالاخره آخرین حباب رو هم برمیداره و با برداشتن آخرین حباب به شدیدترین مرتبه نور هستی راه پیدا میکنه که فنا و توحید ذاتیه. یعنی میبیند، شهود میکند به دیده باطن، لمس میکنه، وجدان میکنه این حقیقت رو که اصلا هیچ چیزی جز خدا در عالم وجود نداره. خب که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این مسیری رو که طی شد از این پایین، ببینید از عالم جماد به گیاه، از گیاه به حیوان، از حیوان به بشر و از اون به بعد با اراده خودش سالک الله بقیه مراتب رو طی کرد، به عالم ملکوت، به عالم جبروت و بعد از عالم جبروت هم پر کشید، گفت بار دیگر از ملک پران شدم، اون که اندر وهم ناید اون شدم، پر کشید از عالم جبروت هم رفت بالاتر، مقام واحدیت رو طی کرد و بعد بالاخره پر کشید به توحید ذات راه پیدا کرد. این مسیر رو اصطلاحا تو عرفان بهش میگن قوس صعود. دقت کردیم؟ پس آفرینش نتیجه قوس نزول و سلوک الله حرکت در قوس صعوده. انا لله مال قوس نزوله و انا الیه راجعون مال قوس صعوده. ما ز دریاییم و دریا میرویم،
ما ز بالاییم و بالا می رویم. دقت میکنیم؟
خب حالا تقریبا یک تصویری از مسیر صدوم و مقصدی که به او ختم میشه تو ذهن شما ایجاد شد. حالا این سفر سالک الالله، مسیری رو که سالک الالله طی میکنه تا عالی ترین مرتبه کمال، این چهار مرحله داره، چهار تا سفر به یک تعبیری،
سفرهای چهارگانه یا اسفار اربعه. اسفار اربعه، البته اسفار میدونید جمع دو تا لغته، هم صفر جمعش اسفار، صفر به معنی کتابه، لذا اسفار میشه کتاب ها. قرآن هم همون که مثل الهمار یحمل و اسفار، این اسفار معنی کتاب هست. همینطور جمع سفره، اسفار جمع سفر، سفر به معنی جابجایی و نقل مکان. اینجا اسفار اربعه منظورمون سفرهای چهارگانه ایه که در سلوک الالله وجود داره. حالا میخواییم ببینیم این مسیر سلوک چه مراحلی رو داره. اول این مرحله سفر، ببینید اول آدم ها درگیر همین عالم خلق هم. یعنی همین علل و عوامل ظاهری رو فقط میبینن، پدیده‌های ظاهری رو میبینن، اصلا توجهی به وجود خدا و نقش خدا در عالم ندارن. اینجا قربونی شدن کلانی کمک هم کرد، نه آقای بسرش کلانی کار هم توش میبینن، گوش گیده دا کلان، همش همین علل و عوامل ظاهری رو میبینن، اصلا خدا رو میبینن. از اینجا شروع میکنه حرکتش رو، سیر من الخلق الی حق شروع میکنه این سفر رو که اصطلاحا مرحله اول سفر رو بهش میگن سیر الی الله، سیر الی الله یا سیر من الخلق الی حق.
خب تو این مرحله اول سفر که سیر من الخلق الی حق، در واقع با تزکیه نفس، تهذیب نفس، این حجاب‌های نفسانی، حجاب‌های ظلمانی که روی نفسشه و حجاب‌های نورانی که روی عقلشه، روی قلبشه، روی روحشه، این حجاب‌ها رو می‌دره، مثل اینکه اون حبابا رو برمی‌داره، دقت کردی؟ و در واقع مرتبه مرتبه میره بالا، در واقع سالک در حق فانی میشه. وقتی به اینجا رسید به مقام ولایت میرسه و کارهای خدایی میتونه انجام بده، این کارهای خیلی عظیم، وجودش دیگه یه وجود حقانی شده، وجود خدایی شده. در پایان سفر اول یعنی سیر من الخلق الی الحق، عوارضی گریبانگیر سالک میشه. اولین عارضه حالت محوه، حالت محو، یعنی مثل یه آدم بهت زده، آدمی که اصلا متوجه هیچ چی نیست دیگه، یک پارچه توجهش به سمت خدای متعاله، چی اومد، کی رفت، چه اتفاقی افتاد، اصلا اینا رو متوجه نمیشه. دقت کردیم یه حالت محو بهش دست میاد.
سالکان
هیچ احساس هستی از خودشون ندارن، هیچ آثار در واقع ارادی ازشون دیگه ساطع نمیشه.
دیگه از عوارض پایان این سفر اول در بعضی از سالکان شطحیات ظهور میکنه. شطح یعنی حرفای ظاهرا پرت و پلا، حرفای حتی به ظاهر کفرآمیز. دارم میگه انی انا الله ها انا الحق منم لیس فی جبتی سوا الله، حرفایی که ظاهرش در حرفای کفرآمیز.
این شطحیاته که ابن روزبهان بغلی یک کتابی داره به نام شطحیات، جمع کرده یه سری شطحیات آورده. بعد
همینجا متوجه بشید عارفی که شطحیات میگه خیلی آدم بزرگی نیست، یه حد اکثر سفر اول از چهار سفر رو طی کرده.
سفر دوم شروع میشه. ببینید تو سفر اول از عالم ناسوت رسید به سقف عالم جبروت، این سفر اول.
سفر دوم سیر مع الحق فی الحق بالحقه، این سفر رو انجام میده. یعنی چی؟
یعنی حالا این بالا شروع میکنه سفر کردن، سیر میکنه در واقع تو عالم لاهور، شروع میکنه سفر کردن.
یعنی حالا دیگه از عالم خلق به عالم حق رسید، حالا اونجا تو مراتب توحید میخواد سفر کنه، تو کمالات حضرت حق سیر میکنه،
با حقایق اسماء الهی مواجه میشه.
اسماء الله رو جز یک اسم که اون اسم تجلی بر غیر نکرده اصلا، یا اصطلاحاً بهش میگن اسم مستعصر با سه نقطه، یعنی اسمی که خدا مختص خودش قرار داده او رو اصلا ظاهر نکرده،
استیصار به معنی منحصر کردن به خویشتن،
جز اون یک اسم سایر اسماء الله رو این ملاقات میکنه تو مرحله دوم سفر، اون حقایقی که اسماء الله هستن در واقع بر حقایق اون اسماء واقف میشه. و تو این مرحله سفره که دیگه همه وجود سالک فانی میشه در خدا، ذاتش در ذات خدا، صفتش در صفت خدا و فعلش در فعل خدا فانی میشه. وقتی این موجود دیگه در واقع به اوج مرتبه ولایت رسید. گفتم براتون تو عالم ملکوت قدرت ملائکه رو پیدا کرد، تو عالم جبروت قدرت ملائکه مقرب رو پیدا کرد، تو عالم لاهوت قدرتی کیو پیدا میکنه؟ قدرت خود خدا، قدرت خود خدا رو پیدا میکنه، یعنی وجودش میشه تجلیگاه قدرت خدا. حالا خدا قدرتش چقدره؟ یه آدم یه متر و 60-70 سانتی متری این کنار ما جسته یه همچه قدرتی تو میشه، یعنی هر کاری خدا میتونه بکنه این هم ازش بره، حتی میتونه خلق کنه با اراده خودش چیزی رو در جهان خارج خلق کنه. حدیث قدسی هم داریم، خدای متعال فرمود که انا اقول لشیء کن فیکون، من به چیزی بگم باش اون چیز خلق میشه. اتعنی فی ما امرتک حتی اجعلک تقول لشیء کن فیکون، ای بنده من در آن چه تو رو امر کردم اطاعت منو به جا بیار تا تو رو جوریت بکنم که به هر چی بگی باش اون چیز در جهان خارج خلق میشه. یعنی قدرت خدا رو پیدا میکنه. این همه وجودش در واقع جنبه حقانی داره، چشمش دیگه عین الله، گوشش سمع الله، زبانش لسان الله، دستش ید الله، وجودش وجود حقانی. این با اوج مقام ولایت رسید. سفر سوم شروع میشه. سفر سوم سیر من الحق الى الخلق بالحق، از این بالا برمیگرده میاد پایین، یعنی این سفر از اینجا حالا برمیگرده میاد پایین به سمت پایین. این سفر سوم، تو سفر سوم از اون بالا که داره میاد پایین در واقع از حق داره به سوی خلق میاد، منتها به حق، یعنی با حق، یعنی به مدد حضرت حق، حالا هر تعبیری که بشه به کار بود، با اون وجود حقانیش داره میاد پایین.
حالا تو مراتب افعال حضرت حق دیگه سیر میکنه، عوالم رو یکی یکی میاد پایین دیگه، عالم جبروت رو، عالم ملکوت رو، عالم ناسوت رو.
تو هر عالمی که وارد میشه اون موجودات اون عالم رو میشناسه، باشون مواجه میشه. تو این سیر برگشت تو عالم جبروت جبروتیان رو، تو عالم ملکوت ملکوتیان رو، اینها رو میبینه، حقایقشون رو میشناسه، تا میرسه به عالم ناسوت که به پایین. به انتهای سفر سوم که رسید اون حالت بهت زدگی و محو از بین میره، مثل این که از خواب میپره یهو،
یه حالت هوشیاری پیدا میکنه که اصطلاحا بهش میگن سحو بعد المحو. محو اون حالت بهت‌زدگی و در واقع ناهوشیاری بود، این سحو حالت هوشیاری.
بعد از فنا به بقا میرسه، بقا به الله پیدا میکنه، بعد از فنا فی اللهی که پیدا کرد.
این وقتی رسید به اینجا حالا میتونه از ذات خدا، از صفات خدا، از افعال خدا خبر بده ساده در پایان این سفر سه.
تا بالاخره سفر چهارم که آخرین مرحله این سفرهای چهار خانه است انجام میشه.
سفر چهارم سیر من الخلق فی الخلق مع الحق، یعنی حالا تو عالم خلق شروع میکنه سیر کردن. تو عالم خلق که سیر میکنه در واقع همه خلایق رو با آثار و لوازمی که دارن میشناسه، یعنی هر چیزی رو میفهمه که چه تأثیراتی داره، چه من اینجوری حرف بزنم چه آثاری داره در وجود من، اینجوری نگاه کنم چه تأثیراتی داره، این فکر رو در ذهن خودم راه بدم چه تأثیری داره، این لقمه رو بخورم چه اثری داره، این کار رو بکنم چه اثری داره، تمام اینها رو میفهم که چه تأثیرات دنیوی و چه تأثیرات اخروی رو انسان میگذاره هر چیزی. خب وقتی این حقیقت رو تونست بفهمه، میتونه حالا به من و شما بگه، راه نمایی کنه که خود چه حرفی بزن چه حرفی نزن، چه چیزی بخور چه چیزی نخور، چه فکری بکن چه فکری رو به ذهنت راه نده، چه نگاهی بکن چه نگاهی نکن، چه جوری لباس بپوش چه جوری لباس نپوش، چون تمام اسرار اینها رو درک کرد. نبوت تشریع از آثار همین به پایان رسیدن سفر چهارمه، این که پیامبر میتونه بگه به انسانها این چیز حلاله، اون چیز حرامه، این چیز جایزه، اون چیز ممنوعه، این از همون آثار سفر چهارم سلوک علم. خب این چهار مرحله سفر سالک الالله. یادتونه جلسه قبل من گفتم که یکی از شروط تضمین کننده سلامت و موفقیت در سلوک چی بود؟ برخورداری از یک مربی و رهبر زی صلاح. و گفتیم کسی میتونه مربی و راهبر زی صلاح باشه در سلوک الالله که به انتهای راه رسیده باشه، کسی که تا میانه راه رفته چنین صلاحیتی نداره. حالا میفهمید چرا؟ چون اون کسی که به انتهای راه رفته رمز و رازها رو میشناسه، میتونه بگه چه کاری بکن تا بتونی به تعالی برسی. دقت میکنی؟ اوست که این اسرار براش مکشوف شده. لذا فقط یک عارف کامل، یک عارف به مقصد نهایی رسیده است که میتوانه یک مربی و راهبر و راهنمای زی صلاح باشه تو مسیر سلوک. خب حالا مرحله اول این سفر رو میخواییم یه خوده باز کنیم براتون. حالا مرحله سگانه بعدی ببینیم پیش کشیم انشالله همین مرحله اول یه خدا آشنا بشیم و همت کنیم راه بیفتیم تو مسیرش. خودش خیلی بزرگه انشالله. ببینیم میخواییم ببینیم این سیر من الخلق الالحق چجوری تهی بشه، یعنی از اینجا که عالم ناسوته چجوری طرف به درگاه عالم لاهوت میرسه، به آستانه عالم لاهوت میرسه. جلسه قبل توی شاخصهای رویکرد سالکان دیدیم که یکیش تمامیت گرا بودن بود، یکی از معانی تمامیت گرا بودن رو اینجوری توضیح دادیم، گفتیم دین رو میشه به چهار کلاس اسلام، ایمان، هجرت و جهاد تقسیم کرد و در سه مقطع اصغر، اکبر و اعظم. درست؟ از اینا 12 کلاس تشکیل میشون. این 12 کلاس در واقع مراحل سیر من الخلق الالحق هم این سفر هم. حالا یکی این کلاس ها رو میگیم. کلاس اول اسلام اصغر به نقطه مقابل کفر اصغر. اسلام اصغر یعنی چی؟ گفتیم اسلام مال ظاهر بود، مال بدن ماست. اسلام اصغر اینه که من به ظاهر به زبان شهادت این رو جاری کنم و اعتراف به وجود خدا، به وجود معاد، به پیامبری و پیغمبر اکرم، به ولایت اهل بیت بکنم و بعدم ظواهر دینی رو هم انکار نکنم، قبول بکنم. این میشه اسلام اصغر. نقطه مقابلش کفر اصغره که چیه؟ انکار یا خدای وجود نداره، نمیدونم قیامتی وجود نداره، پیغمبر اکرم پیغمبر نبوده اصلا، یا احمد الله رو انکار بکنم بگم نه بابا حجاب آخوندهای خودشون در آوردن نماز دادن چه میدونم، انکار کنم. این میشه چی؟ میشه کفر اصغر. کلاس دوم ایمان اصغره که نقطه مقابلش نفاق اصغره. گفتیم ایمان مال قلبه، مال دله، کتب فی قلوبه مال ایمان، ایمان مال قلبه، مال دله. تو اسلام اصغر فقط به زبون اقرار میکرد به حقانیت دین، اما در ایمان اصغر قلبش پذیرا میشه، راستی باور میکنه، دلش قبول میکنه، یک پیوند قلبی با این حقایق برقرار میکنه، معتقد میشه قلبن به وجود خدا، به وجود معاد، به حقانیت دین و انسانی. خب نقطه مقابله این نفاق اصغر. نفاق اصغر یعنی چی؟ یعنی این که در دلش هیچ باوری نداره، فقط در ظاهر تظاهر میکنه به مسلمان. کلاس سوم هجرت صغرا، چون هجرت مؤنثه است، چند بار مؤنثه، هجرت صغرا است. هجرت صغرا یعنی چی؟ یعنی یه آدمی است توی جامعه غیر مسلمان، توی کشور غیر اسلامی داره زندگی میکنه، طبیعتاً اون آزادی عمل رو نداره برای اینکه بتونه وظایف دینیش رو به شایستگی انجام بده. این آدم از اون سرزمین غیر اسلامی و از اون جامعه غیر مسلمان سفر میکنه میاد تو سرزمین اسلامی، تو جامعه اسلامی، تو کشور اسلامی زندگی بکنه. در واقع هجرت از دارالکفر به دارالایمان، به دارالاسلام. این رو اصطلاحاً بهش میگن هجرت سفر.
چهارمین کلاس جهاد اسفر. جهاد اسفر یعنی چی؟ جهاد اسفر یعنی این که
توی کشور اسلامی شما داری زندگی میکنی، دشمن کافر حمله میکنه به کشور اسلامی، وظیفت داری دفاع کنی از سرزمین اسلامی، از مردمت، از میهنت، از دینت دفاع کنی در برابر تجاوز خارجی. یا در داخل کشور اسلامی یه دیکتاتوری، یه ظالمی کودتا میکنه، میخواد قدرت رو به دست بگیره، وظیفت باش بجنگی و مبارزه کنی. این میشه جهاد اسفر.
خب حالا ببینید تو این جهاد اسفر اگر فرد کشته شد، شهید شد تو این جنگ، ببینید چه اتفاقی میفته. خب اینجا کشته میشه، در واقع دنیا میره دیگه، درسته؟ وارد عالم برزخ میشه، ورود به عالم برزخ. ببینید هر چیزی تو جهان خارج وجود داره شبیهش تو جهان درون ما هست. جهان درون رو بهش میگن انفس، جهان بیرون رو بهش میگن آفا. قرآن میگه سنوری هم آیاتنا فل آفا و بی انفس هم. آفا یعنی جهان بیرون، انفس یعنی جهان درون. جهان درون و بیرون این هم هست. هر چیزی در بیرون هست مشابهش در درون ما هست. از جمله قیامت. ببینید یه قیامت آفاقی داریم، یه قیامت بیرونی داریم که همه مردم در حال محشور میشن، یه قیامت انفسی داریم که در درون هر شخصی برپا بشه. این قیامت انفسی چهار مرحله داره. یه قیامت صغراست، یه قیامت وسطاست، یه قیامت کبراست، یه قیامت عظماست. اولین مرحله قیامت انفسی یعنی قیامت درونی اینجا برپا میشه، یعنی قیامت صغرای انفسیه این آدم برپا میشه، با کشته شدنش میشه و این بالاخره به موت اضطراری نائل میشه. موت اضطراری این دیگه نابودی در واقع از این آدم بریده میشه. کلاس پنجم. کلاس پنجم اسلام اکبره، به نقطه مقابل کفر اکبره. اسلام اکبر یعنی چی؟ یعنی اینکه شخص در برابر مقدرات الهی، در برابر مشیت پروردگار تسلیمه. کلافگی از خودش نشون نمیده، خدا هر کاری باش میکنه تو زندگی، مریضش میکنه، فقیرش میکنه، سالمش میکنه، پولدارش میکنه، هر کاری باش میکنه خدا تو زندگی، این کلافگی نشون نمیده، اعتراض نمیکنه، جزا و فزع نمیکنه، بیتابی نشون نمیده. این اسلام در واقع اکبره. به نقطه مقابلش هم کفر اکبره. کفر اکبر چیه؟ این که آدم در برابر مقدرات الهی اعتراض کنه. این چه بازشه؟ خدای شروعی بلا سر من بودی؟ چرا فلانه؟ کلافگی نشون بده. این تابی بکنه. این میشه کفر اکبر. مرحله بعد ایمان اکبره که نقطه مقابل نفاق اکبره. ایمان اکبر گفتیم ایمان مال دل دیگه.
در اسلام اکبر این در ظاهر اعتراض نمی کرد، نق نمی زد که خدای کریم بلاها رو سرم بیاره. در ایمان اکبر این قلباً اصلا خوشنوده، پذیرای مقدرات الهی، راضی نسبت به اونچه که خدای متعال نسبت به او داره عملی میکنه تو زندگیش. به مقام رضا رسیده این آدم، هر چه خدا با او میکنه براش دوست داشتنی و جذاب. علاوه بر این تو ایمان اکبر این دل به خدا میبنده، عاشق خدا میشه و دل از محبت دنیا میشونه. دیگه حالا دوستدار اهل الله میشه، دوستدار اولیاء الله میشه و دل از محبت دنیا پرستان، دل از محبت اهل فسق و فجور و فساد و گناه در واقع میبره. خب این ایمان اکبر، ایمان اکبر به معنی قلبن راضی بودن نسبت به مقدرات الهی و قلبن دوست داشتن خدا و دل کندن از دنیاست.
نقطه مقابل این همون نفاق اکبره. نفاق اکبر یعنی چی؟ یعنی که گاهی اوقات دلش میشه خدا، گاهی اوقات دلش میشه دنیاست. به تعبیر قرآن فرمود مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا، مردده بین این دوتا، نه اون وریه کامل نه این وریه کامل. بعضی وقتا اهل خدا و معنویت، بعضی وقتا اهل در واقع دنیاست و دنیا تنه.
مرتبه بعد هجرت کبراست.
هجرت کبرا یعنی چی؟ یعنی اینکه شخص
اولا با بدنش از معاشرت و همنشینی با دنیا پرستان، از معاشرت و همنشینی با اهل فسق و فجور و معصیت و گناه در واقع خودشو کنار بکشه، قطع رابطه کنه با اینا، دیگه با اینا نشست و برخاست نکنه، معاشرت نکنه. ثانیاً با دلش هم از رغبت و گرایش به اینها در واقع فاصله بگیره، چون ممکنه من در ظاهر با اونا نمیشینم، با دنیا پرستا، با نمیدونم معصیت کارا، اما ممکنه دلم پر بکشه که چی میشد بتونستم برم مثلا با اینا بشینم. نه، قلبن هم هیچ رغبتی دیگه به معاشرت و مجالست با اونها نداشته. سوم، هم با بدن هم با دل از عادات و رسوم جاهلانه و غیر منطقی و خلاف دین رایج در بین خلق بتونه بکنه خودش، چون بسیاری از عادات و رسومی که بین خلق رایج هم با عقل و علم و منطق تضاد داره، هم با دین و شرع تضاد داره. اما متاسفانه بسیاری از آدم ها در اینی که میفهمن غیر منطقیه، در اینی که میفهمن این خلاف دینه، این اعتماد به نفس و استقلال شخصیت و اراده قوی رو ندارن که این چیز باطل رو ترک کنن، جرأت نمی کنن. یعنی اگه این کار رو نکنیم نمیدونم به مردم چه توضیح بدیم، جلو دهن مردم که نمیشه بحث، نمیدونم مردم چی میگن، فلان، از ترس اینا، چیزی که خودش میفهمه غیر منطقیه، میفهمه خلاف دین خداست، اما تسلیم هم میشه. این که آدم بتونه به این اعتماد به نفس، استقلال شخصیت برسه که تسلیم این چیزی که میدونه غلطه نشه، هم عملا تسلیم نشه، هم قلبا رغبتی به این نداشته باشه. خیلی زیاده اینا، همین الان تو جامعه خودمون نگاه کنیم چقدر عادات و رسومی وجود داره در بین جامعه ما که اینا خلاف منطق، عقلمون میفهمه باطله، میدونیم هم که خدا دوستش نداره این عادات و رسوم رو و نفی کرده، اما در این حال بسیاری از ماها جرأت نمیکنیم خلافش هم کنیم. مثلا نمونه براتون بگم، یه مثال، حالا به تناسب حالا سن سال شما میگم، مثلا تو همین مقوله ازدواج ببینید چه عادات و رسومی بین خلق رایجه، که هم عقل میفهمه غلطه، هم دین گفته باطله، اما آدم ها جرأت نمیکنن خلافش هم کنن. این شرایطی که ما گذاشیم برای ازدواج، شرایط سنگین، نمیدونم این دختر اگه بخواد بره خونه بخت باید یک جهیزیه، نمیدونم گرون قیمتی، نمیدونم جدیدترین مدل های کالاهای خارجی رو در جهیزیه این باید ما تهیه کنیم. خدا میدونه آنه چه خرجی داره، چه قیمت سنگینی داره. طبیعتا این پدر و مادرها بسیارشون توان تهیه یه همچین جهیزیه. خدا شاید من دلم ریشه میشه، چون میدونی من الان 31 سال خدمتم، دانشجو رو من میشناختم، من روزم بردوشون با ما مرتبط هستم، بعد کار رو تصدیم دخترانی نازنین، فهمیده، با شخصیت، خوش اخلاق، با سواد، متدین، حتی زیبا از نظر ظاهری، واقعا همه چیز هم. که پدر و مادر آبرومند این دختر به خاطر اینکه توانایی تهیه هم جایزه ندارن، خواستگارم متعدد رفته خونه اینا دخترا، ولی اون پدر و مادر چون خوشون نمیشده که بگن ما نمیدونیم چه جایزه تهیه کنیم، برای که خواستگارا رو ردش کنن آبرومندانه گفتن نه نپسندیم شما، دختر ما شما رو نپسندیم، این دختر
هی سنش اومد بالا اومد بالا اومد بالا به طوری که واقعا همه چیز سن ما یکی دوتا هم نیستن نه ترس بدن یا اصلا از سن ازدواج کن و برای همیشه دیگه در مسئله ازدواج داره شما این کار عاقلانه است ما داریم میکنیم خدمت به این دختر کردیم یا پسر میخواد بیاد ازدواج کنه باید نمیدم حتما بدونه آپارتمان که قطعا باید داشته باشه یا ماشین هم حتما باید زیر پاش باشه نمیدونم
مهیه این دختر خانوم هم حالا خیلی بخواییم تخفیف بدیم دیگه ایشون متولد سال 1368 مثلا 1368 اقلا دیگه سکه تمام باقر آزادی باید مهیه این دختر خانوم بکنیم نمیدونم از اون برم باید مجلس عروسیش هم تو فلان هتل تو فلان نمیدونم تالار یه قیمت با هزار مهمون باید داشته باشیم نمیدونم غذاهای آنچنانی پذیرایی آنچنانی اون یه همچی هزینه کلان از کجا داریم جمعونی که آنه فرق کنیم تازه فارغ التحصیل رو در دانشگاه من که معتقدم سن دانشجو سن نمیخواد نه بعد از فارغ التحصیل حالا فرق کنیم دانشجو حالا لیسانس شده فوق لیسانس شده نه اصلا دکترا گرفته اصلا تخصص گرفته ها تازه از دانشگاه اومده این پول از کجا بیاریم همه خرج کنیم این 3368 مثل که تمام فارغ التحصیل چقدر قیمتش خب میدونید مهریه دین مؤجله یعنی همین که عروس خانم گفت بله میتونه بگه لطفا این طلب رو هم بدید من شما خیلی دوست دارم میخواد آخر عمرم با شما زندگی کنم ولی این دین مؤجله فعلا این زندگیتون رو به من بده کنی از کجا داره بیاره این هزینه کلان مجالس عروسی و اینا رو از کجا داره بیاره اینا منطقیه نتیجه این چی شده؟ نتیجه این عقب افتادن سن ازدواج جوانان از اینکه 40 سالگی به زراب اگه زورشون برسه برن به سمت ازدواج جرأت کنن دختران به 30 چند سالگی میرسه ازدواجش این کار مقبولیه کار منطقیه آیا سن ازدواج اونه؟ ببینم شما وقتی گوشتتون میشه میذارید 15 سال 20 سال بعد میرید غذا میخورید یه نیازی تو انسان بیدار شد همون موقع باید به اون نیاز پاسخ یعنی وقتی این دختر و پسر هم از نظر عقلانی هم از نظر روانی هم از نظر جسمانی آمادگی ازدواج رو پیدا کردن سن ازدواج همون موقع است نه اینکه بگیم 10 سال دیگه 15 سال دیگه 20 سال دیگه شما مورد ازدواج کن نتیجه این به تاخیر انداختن سن ازدواج میدونید چه معذرتی به جا شما یه آدمی که گوش نشده جلوی غذای حلال رو بگیرید براش کار میکنه میره دزدی میکنه میره غذای حرام میخوره این فسق و فجور و فحشا و آلودگی های اخلاقی که تو جامعه بیداد میکنه این نتیجه همینه این شرایط سنگین رو گذاشتیم این پسر و دختر جوان رو تباهش میکردیم نابودش میکردیم تو منجلا و گناه و معصیت و فساد او تبرش میکرد این کار مقبول حالا اگه تعدادی از این جوان ها واقعا آدم های با تقوا متدین بتونن از این جلو خودشون رو بگیرن اینم راه هم چون این آدم متدین رو با تقوا جلو خودشون میگیره که آلوده نشه این کلی به خودش داره فشار میاره دیگه اون نیاز تو درونش جدیه این داره به خودش فشار میاره و این فشاری که به خودش میاره میدونی که کلی اعصابش روانش آسیب میبینه راه حل اسلام نه اون بیبندوباری و فساد و فحشا که اصلا تباه و نابود میکنه این جوان رو نه این فشار آوردنهای بیهوده به خویشتنه که این رو هم اعصاب و روانش رو آزرده میکنه راه حل اسلام میگه آقا راه ازدواجی باز کن راه ازدواج رو چی بسته این راه رو همین آداب و رسوم میگه دیگه نمیذاره اگه نمیدونم برای دخترمون مهریه کم بذاریم میگن حتما دخترشون یه عیدی داشته ما جرأت نمیکنم دیگه اگه نمیدونم مجلس عروسیمون آنچنانی نباشه میگن نمیدونم چه نمیدونم آبرو میگه پیش مردم همینا بودیم چه مشکلی جا اگه جایی این دختر نمیدونم فلان جور نباشه نمیدونم چه نمیشه با دست خودمون سر کردیم به اطلاق مقوله ازدواج اصلا این پیچیدگی ها رو نداره یعنی این دختری که الان فرزند خود من خب میگن این دختر من پدر الان هزینه زندگیشو نمیدم ولی این دختری که الان دانشجو داره تحصیل میکنه میگه خرج تحصیلش من نمیدم خرج خورد و خوراکش خرج لباسش نمیدونم یه اتاق خونم رو بهش ندادم به عنوان اتاق شخصیش استفاده کنم هزینه زندگی اینو من دارم میدم دیگه اون پسر رو هم میگه پدرش اداره نمیکنه این پسر دانشجو همه خرجش پدر داره اداره میکنه اون میگه نمیشه این دو تا ما دو تا پدرها بیم این پولا رو بریزیم رو هم
در حد یک زندگی ساده دانشجویی زمینه زندگی مشترک اینا رو فراهم کنه. این شدنی نیست؟ حتما شدنی نیست. اما یه چیزی جرأت میکنه به این گزینه ها فکر کنه. جرأت نمیکنه چنان این عادت.
خدا رحمت کنه اون استاد عارف من رو. رضوان الله تعالی علیه میفرمود اصلا عادات و رسوم یه دین مستقل نیست در برابر دین خدا. آدم باید انتخاب کنه یا تابع دین خدا بشه یا تابع دین عادات. چون تو همین مقوله ازدواج ببینید هم غیر منطقی بودن این شرایطی که عادات و رسوم تحمیل کرده رو شما درک میکنید. این حجیزی گرون قیمت آخه به چه درده این دوتا دختر پسری که تازه با هم ازدواج کردن میکنه؟ این غیر از اینه که یه بار سنگینی رو دوش اینا میذاره که حالا فردا میخوام دارم یه جایی بگیرن اجاره کنن زندگی و هم باید یه جایی بزرگی باشه که اینا جا بگیره توش دیگه بلا استفاده که عملا نمی کنن از بسیاری از این سالای اول زندگی. هم عقل میگه باطله هم دین میگه باطله. دین هم میگه یکی از شاخصه های برجستگی شخصیتی یک زن سبک بودن مهدیش. یکی جورت داره خلاف این عمل گفتم این که هم عملاً فاصله بگیره از این عادات و رسوم غیر منطقی و غیر شرعی هم قلباً فاصله بگیره. یعنی اینجوری نباشه که بگه خب باشه من به مهدیه کم راضی هم دلش بعد میشه کاش میشد مثلا مهدیه من مثلا اون هزار بوده این سری بگیره. اینجوری هم نباشه هم عملاً هم قلباً فاصله بگیره. در واقع این همون هجرت کبرا مرحله هشتم جهاد اکبر.
جهاد اکبر رو دیگه میدونیم. جهاد اکبر یعنی با نیروهای الهی وجود خودمون یعنی عقلمون ایمانمون
در درون خودمون بریم به جنگ نیروهای اهریمنی درونمون یعنی شهوت و غضب و وهم و امثال اینا.
یعنی با جنود عقل بره به جنگ جنود جهل به تعبیری که در اون حدیث معروف امام صادق علیه السلام هست.
جهاد اکبر همون جهاد با نفسه، مبارزه با نفسه. خب حالا در مبارزه با نفس
و جهاد اکبر اگر فرد پیروز بشه ببینید چه اتفاقی میفته. اگر پیروز بشه قیامت وسطای انفسیه او برپا میشه و وارد عالم ملکوت میشه، ورود به عالم ملکوت، یعنی از عالم ناسوت یا حالا خارج میشه. کسی دیگه حالا اکبر پیروز بشه وارد عالم ملکوت میشه و به موت اختیاری نائل میشه. موت اختیاری جهاد اکبر موت اضطراری بود، جهاد اکبر موت اختیاری. اینجا
چشمش باز میشه حقایق ملکوتی رو دیگه میبینه چون به موت نائل شد دیگه به موت اختیاری و میبینه خودش رو که یک حقیقت واحدی است دیگه از این تفرق خودش رو فارغ میبینه. میبینه یه حقیقت واحدی است که بر کل عالم این حقیقت احاطه داره خودش و این حقیقت دیگه نه موت توش راه داره نه فنا توش راه داره و اون حقیقت نفس خودش راه پیدا کرده میبینم.
مرحله نهم اسلام اعظم که نقطه مقابل کفر اعظم. اسلام اعظم یعنی چی؟
ببینید حالا این شخصی که وارد عالم ملکوت شد دیگه خیلی قدرت پیدا کرد. گفتیم قدرت ملائکه تو وجود این دیگه حالا هست، خیلی کرامت ها میتونه ازش سر بزنه، خیلی حقایق ها میتونه در واقع پی ببره، گذشته و آینده رو میتونه ببینه، خیلی چیزا رو میتونه ببینه، درون آدم ها رو میتونه ببینه، خیلی چیزا رو میتونه ببینه. خب این کشف و کراماتی که در این آدم ظاهر شد یه خطر داره و اون خطر چیه؟ اینه که اینا رو به پای خودش بنویسه، بگه آه هنر خودم بود، خودسازی کردم، تهذیب و تزکیه نفس کردم، ریاضت کشیدم، تو چه میدونی من چه زحمتایی کشیدم تا به اینجا رسیدم. و در اثر این با نسبت دادن این کمالات به خودش دچار خودپسندی و غرور بشه.
اسلام اعظم یعنی این که عقلا پی ببره به این که بابا اصلا من خودم چی هستم که بخواد داده سیر و سلوکم و ریاضتم و عبادتم خاصیتی داشته باشه.
اینا هنر من نبود که اینا همه عطای خدا بود، لطف خدا بود، به من ربطی نداره، من اصلا خودم هیچی نیستم تا بخواد نمیدونم کارم اثری داشته باشه. اسلام اعظم یعنی فهم این حقیقت و اعتراف به این حقیقت. این نقطه مقابلش کفر اعظمه که همونی که این کرامت رو خودش نسبت داده بود به چهار خودپسندی و کبر.
یعنی
کفر
اعظم از کفر
اصغر
خیلی برداره دیگه نیست. عمیق‌تره. عمیق. یعنی کسی که مثلا یه مرحله میرسه ولی یه منیتی بهش آرز میشه ها از اون کسی که از همون اول همیشون ممکن میشه فرده نداره؟
ببینید عمیق‌تره کفرش. دقت میکنید؟ او کفرش ظاهره. اون کفرش ظاهره. کسی که کفر اصغره، کفرش ظاهره. همه همه میفهمن این مسلمون نیست. منکر خداست، منکر قیامت پیغمبر. اما این کفرش پنهان، کفرش لایه های عمیق بوده، نفس خودش رو در سجده میکنه، منیتش برای خودش کسی خودش رو میدونه. مرحله بعد ایمان اعظمه که نقطه مقابل نفاق اعظم. ایمان اعظم یعنی چی؟ ببینید تو مرحله اسلام اعظم پی برد عقلا به این حقیقت که من هیچی، خودم هیچی نیستم اصلا که بخوام هنری داشته باشم، همه عطای خدا. تو مرحله ایمان اعظم این نیستی خودش رو به چشم باطن شهود میکنه، شهود باطنی به دیده دل، در واقع نیستی خودش، فنای خودش رو در واقع شهود میکنه، میبینه این حقیقت رو. خب اگر تو مرحله ایمان اعظم فرد موفق بشه چه اتفاقی میفته؟ قیامت کبرای انفسیه او برپا میشه و ورود به عالم جبروت، یعنی از عالم ملکوت هم میاد بالا وارد عالم جبروت. مرحله 11 هجرت عظما. هجرت عظما یعنی چی؟ هجرت عظما یعنی سفر کردن، هجرت کردن از خیشتن، از وجود خود، از احساس وجود خود، از منیت خود، از احساس بودن خود، سفر کردن به سوی وجود حضرت حق. این در واقع ترک هستی خود و سفر به عالم وجود مطلق را اصطلاحاً بهش میگن هجرت عظما. و بالاخره آخرین مرحله این 12 کلاس جهاد اعظم. جهاد اعظم یعنی با استمداد از خدای متعال به جنگ آثار ضعیف بر جامانده از اون احساس منیت و احساس وجود رفتن و این ریشه های بر جامانده از این احساس وجود رو از وجود خود کندن. دقت کردین؟ اگر کسی تو این جهاد اعظم موفق بشه، پیروز بشه، ببینید چه اتفاقی میفته. این قیامت عظمای انفسیه او برپا میشه، یعنی از عالم جبروت خارج میشه و ورود به عالم لا بود. نکردین؟ یعنی مرحله جبروت رو هم پشت سر میذاره، وارد عالم لا بود میشه اگر در جهاد اعظم موفق بشه. این 12 تا کلاسی که سفر اول سلوک، یعنی سیر من الخلق الی الحق، این 12 مرحله رو